ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ایران به دنبال مذاکره مستقیم با آمریکا نیست. آمریکا میگوید دولت عراق امضای قرارداد خرید اسلحه از ایران را رد کرده است. سوریه جایگاه افغانستان را به عنوان پناهجوترین کشور جهان خواهد گرفت. معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی به دنبال مذاکره مستقیم با آمریکا نیست. مجید تخت‌روانچی سه‌شنبه شب در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفت مذاکره با آمریکا در دستور کار قرار ندارد و هر گونه مذاکره با دولت آمریکا در چارچوب بحث‌های هسته‌ای انجام خواهد شد. به گفته این عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، جمهوری اسلامی نه مجاز است و نه در پی برقراری روابط دو جانبه با آمریکاست. آقای تخت‌روانچی در این حال گفت که پس از توافق هسته‌ای فضای رقابتی شدیدی برای برقراری روابط با ایران در بین کشورهای مختلف به ویژه اروپا به وجود آمده است. سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه خبر داد دولت عراق امضای قرارداد خرید سلاح از ایران را رد کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، جی کارنی در این باره گفت دولت آمریکا نگرانی‌های خود درباره امضای هر گونه قرارداد خرید سلاح از ایران را با مقامات دولت عراق در بالاترین سطح مطرح کرده است. به گفته آقای کارنی، وزارت دفاع عراق در بیانیه امضای قرارداد خرید سلاح از ایران را سلاح از ایران را رد کرده است. این مقام رسمی کاخ سفید گفته دولت عراق به مقامات ایالات متحده اطمینان داده که همچنان در این باره تحقیق خواهد کرد. سازمان ملل میگوید سوریه تا پایان سال جایگاه افغانستان را به عنوان پناهجوترین کشور جهان میگیرد. به گفته آنتونیو گوترس، کمیسر ارشد امور پناهندگان سازمان ملل، انتظار می‌رود شمار پناهندگان سوری تا پایان سال از مرز 4 میلیون نفر فراتر برود. آنتونیو گوترس روز سه‌شنبه با ابراز تأسف از اینکه سوریه ظرف مدت 5 سال از جایگاه دومی کشور پناهنده پذیر در حال تبدیل شدن به پناهنده زاترین کشور جهان است، از بشار اسد خواست اجازه دسترسی مردم سوریه به کمک‌های انسان دوستانه جهانی را بدهد. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های سقوط در ارتباط با 28 مرداد حاصل تلاش کیوان حسینی. توجه فرمایید.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ شما در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32،
قسمت 25، آغاز پایان.
در قسمت پیشین شنیدیم که در ادامه مجادله مصدق با شاه، نخست وزیر رفراندومی برای انحلال مجلس برگزار کرد. نتیجه این رفراندوم به روایت دولت این بود که نزدیک به 100% شرکت کنندگان به انحلال مجلس رأی دادند. در این قسمت از وقایع روز 25 مرداد خواهیم گفت. سرانجام بعد از ماه‌ها تهدید از سوی نخست وزیر، رفراندوم برگزار شد و ظاهراً در جدال فرسایشی شاه و نخست وزیر این بار برخلاف روز 9 اسفند برگ برنده در دست مصدق بود. روز 21 مرداد سال 32 زمانی بود که محمد مصدق تلاش کرد بیش از هر هنگامی اقتدارش را به رخ مخالفان بکشد. او در این روز نامه‌ای به شاه نوشت و از او خواست تا بر پایه نتیجه رفراندوم مجلس شورای ملی را منحل کند و دستور برگزاری انتخاباتی جدید صادر کند. این در حالی بود که از ماه‌ها پیشتر دو قدرت با نفوذ بین‌المللی در تلاش بودند تا مصدق را از قدرت پایین بکشند. بریتانیا که از نخستین روز و با قانون ملی شدن نفت با مصدق مخالف بود و آمریکا، متحد مهم بریتانیا در جهان که در پی تغییر دولت و تلاش‌های بریتانیا در پی سرنگونی نخست وزیر بود. اما طرح برکناری مصدق یک مخالف جدی و دور از انتظار داشت، شخص محمد رضا شاه. یرواند ابراهامیان، مورخ ساکن نیویورک و نویسنده کتاب‌های کودتا و ایران بین دو انقلاب، توضیح می‌دهد که سرانجام چطور شاه با طرح‌های بریتانیا و آمریکا همراه شد.
بریتانیایی‌ها و آمریکایی‌ها کلی با شاه سر و کله زدند تا او را با این نقشه همراه کردند. در نهایت هم به او اولتیماتوم دادند و به شاه گفتند که ما به هر حال این عملیات را با تو یا بدون تو انجام می‌دهیم و اگر به کودتا نپیوندی بعد از کودتا دیگر نمی‌توانیم جایگاه تو و حتی وجود نظام پادشاهی را تضمین کنیم. با چنین اولتیماتومی او در دقیقه آخر تصمیم گرفت که از کودتا حمایت کند و چون درک و پیشبینی درستی از اوضاع داشت، همانطور که فکر میکرد با پیوستن به کودتا وجهه ملی خود را از دست داد.
با پیوستن شاه به نقشه برکناری مصدق، کم و بیش دیگر دلیلی برای تعلل وجود نداشت. این میان استعفای دست جمعی نمایندگان هوادار مصدق و رفراندوم انحلال مجلس هرچند از سوی مخالفان مصدق بی اعتبار خوانده می شد، اما شاه را در موقعیت منحصر به فردی قرار می داد تا در غیاب مجلس یا به اصطلاح در دوران فترت شخصا فرمان برکناری مصدق را صادر کند. با توجه به آنچه در 30 تیر سال قبل رخ داده بود، شاه جوان برای صدور فرمان برکناری مصدق محبوب تصمیم گرفت ابتدا پایتخت را ترک کند و سپس این فرمان را صادر کند. او به رامسر رفت و یک روز بعد از اینکه مصدق در نامه‌ای خواهان صدور فرمان انحلال مجلس شده بود، در روز 22 مرداد دو فرمان را امضا کرد. یکی برکناری محمد مصدق از نخست وزیری و دیگری نخست وزیری سرلشکر فضل الله زاهدی. بعد در روز 24 مرداد سرهنگ نعمت الله نصیری فرمانده گارد شاهنشاهی ابتدا فرمان نخست وزیری فضل الله زاهدی را در مخفیگاه این سناتور فراری به او ابلاغ کرد. همزمان در همین روز به مصدق خبر رسید که شاه در تدارک کودتایی علیه اوست. از آن طرف نصیری و زاهدی هم پیشبینی می‌کردند که برکناری مصدق به آسانی رخ نخواهد داد و همین دلیل در روز 24 مرداد پیش از آن که فرمان برکناری مصدق به او ابلاغ شود، افسران هوادار شاه وارد عمل شدند. کوروش زعیم از جبهه ملی ماجراهای این روز را چنین روایت می‌کند.
روز 24 مرداد کودتاچیان نخست به خانه دکتر فاطمی حمله می‌کنند و او را دستگیر می‌کنند. آنگاه به سراغ رئیس ستاد ارتش سرتیپ ریاهی میره. پس از زده خورد و تیراندازی با تنها نگهبان اون ساختمان و تسلیم او به ساختمان میریزن و مهندس زیرکزاده رهبر حزب ایران و مهندس حقشناس وزیر راه رو که با ریاهی در یه ساختمان زندگی میکردن دستگیر میکنن. سرتیپ ریاهی یک ساعت زودتر به دستور مصدق به ستاد ارتش رفته بود. کودتاچیان در نزدیکی خونه مصدق منتظر نصیری میمونن. قرار بود که گارد شاهنشاهی مراکز مهم شهر مانند ستاد ارتش، وزارت جنگ، ایستگاه رادیو و وزارتخانه‌ها را تصرف کنند و در مخابرات تمام خطوط ارتباطی با خارج را قطع کنند و نیز تلفن خانه بازار را هم اشغال کنند.
بعد از این اقدامات و روز پرتنش، افسران هوادار شاه یا آنطور که کوروش زعیم میگوید کودتاچیان آماده شدند تا فرمان برکناری نخست وزیر را به او ابلاغ کنند. در این زمان مصدق دفتر کارش را به خانه‌اش در خیابان کاخ منتقل کرده بود و سرهنگ نصیری باید در این محل فرمان را به نخست وزیر ابلاغ میکرد. وقتی نصیری به در خانه مصدق رسید، ساعت از 12 شب گذشته بود و عملاً روز 25 مرداد از راه رسیده بود. کوروش زعیم.
نیم ساعت پس از نیمه شب سرهنگ نصیری که نیروهای خودش در خیابان پاستور مستقر کرده بود با دو کامیون سرباز، یک زرهپوش، یک خودرو بیسیم و دو جیپ برای حمله به سوی خانه مصدق حرکت میکنه.
اما وقتی سرهنگ نصیری به خانه مصدق رسید، نظامیان محافظ نخست وزیر برای ورود او سربازهای همراهش آماده بودند. فرمان برکناری مصدق به دست او رسید، اما همزمان نصیری و همراهانش هم خلع سلاح و بازداشت شدند. محمد مصدق نخست وزیری که همواره به قانونگرایی شهره بود و البته اجرای قانون را راه نجات کشور می‌دانست، در این نیمه شب تاریخی یکی از حساس‌ترین تصمیمات عمر سیاسی خود را گرفت. او فرمان برکناری خود را نپذیرفت و از قدرت کنار نرفت. در عوض اقدام سرهنگ نصیری در ابلاغ فرمان شاه را کودتای گارد شاهنشاهی نامید. از اینجای کار اختلاف نظرها بر سر آنچه رخ داده آغاز می شود. هوشنگ نهاوندی که سالها بعد از ماجراهای سال 32 خود زمانی در دوره قدرت محمد رضا شاه پهلوی سمتهایی چون وزارت علوم را به عهده داشته، به روایتی اعتقاد دارد که بر اساس آن مصدق در ابتدا فرمان را پذیرفته. اما
اون چی که از خاطرات مرحوم دکتر صدیقی، مرحوم دکتر عالمی، سرتیپ ریاهی، رئیس ستاد ارتش ایشون و یسخر بشیر فرمند که معادل نخست وزیر و رئیس کل رادیو بود و از نزدیکان مصدق بود برمیاد، ایشون در ساعات اول قبول کرده بود که استعفا بدهد، یعنی برود کنار، برای اینکه سوابق تاریخی نسبتا زیادی وجود داشت، حداقل 3 مورد که در زمان تعطیل مجلسین یا مجلس شاه این اختیار عزل نخست وزیر رو داشته باشه و خود مرحوم دکتر مصدق هم یک بار این تقاضا رو از شاه کرده بود در قبل از انتخابات دوره 16 که دولت رو عزل بکنه و نخست وزیر جدیدی رو تعیین بکنه. اما در نخستین ساعات بعد از ابلاغ این فرمان و بعد از اینکه مصدق یک پیامی رو خطاب به ملت ایران ضبط کرد و به آقای بشیر فرهمند سپرد که پخش بکنه از رادیو و در اون گفتش که شاه ایشون رو عزل کرده و از ملت ایران خواست که سرنوشت خودش رو به دست بگیره، چند نفر از یاران دیگر منزل دکتر مصدق اومدن، از جمله دکتر فاطمی، دکتر سنجابی، دکتر شایگان، مهندس زیرکزاده و یکی دو تن دیگر، و به خصوص دکتر فاطمی اصرار کرد که ایشون گردن به این فرمان نگذاره و خودش رو نخست وزیر قانونی ایران خطاب بکنه و اعلام بکنه. و او بود که در اعلامیه دومی که نه به صدای مصدق بلکه به صورت اعلامیه دولت از رادیو پخش شد و دیکته شد به وسیله خود ایشون به رادیو، کلمه کودتا رو، کودتای گارد شاهنشاهی رو به کار برد.
مصدق در حالی فرمان برکناری خود توسط شاه را نادیده گرفت که یکی از ویژگی‌های همیشگی او در طول حیات سیاسیش پافشاری بر قانون مداری بوده. چگونه چون این نخست وزیری فرمان شاه را نادیده گرفت و کماکان خود را نخست وزیر قانونی خواند؟ عباس میلانی، مورخ و استاد دانشگاه استنفورد، استدلال‌های مصدق را چنین شرح می‌دهد:
شک و تردید هست، فکر می‌کنم که آیا تمایل اولش به این بود که بپذیره، بعد رأیش رو زدن بعضی از همراهانش یا نه، اون رو من به قطع نمیدونم، ولی از اعلامیه‌ای که دولت داد معلومه که دلیل اصلی که داره دکتر مصدق استفاده میکنه این است که این یک کودتای نظامی بود، کمان که در اعلامیه دولت و در تمام دوران تا 28 مرداد دولت مصدق هرگز اعلام نمیکنه که حکم عزلی وجود داشته، میگه کودتای نظامی میخواست بشه و ما سرکوب کردیم. و دلیلش هم دوباره برای اینکه این کودتای نظامی بود این هست که نامه رو نصیری دیر آورده، نصف شب آورده، دو کامیون سرباز همراهش بوده، ولی چون ما قبلا خبر داشتیم او رو بازداشت کردیم و خلع سلاح کردیم. این که وقتی که اینها میرن به طرف دکتر مصدق همزمان با اون یا پیش از اون برخی از همراهانش رو، برخی از وزرا رو مثل مثلا دکتر فاطمی رو بازداشت میکنن، این خب به این روایت اونها که این یک کودتای نظامی بود کمک میکنه.
نپذیرفتن فرمان برکناری شاه توسط مصدق و عدم اشاره به این فرمان در بیانیه دولت در صبح روز 25 مرداد سال 32 از نظر برخی دو گره مهم معمای 25 مرداد هستند که پاسخ به ابهامات درباره آنها میتواند بخشی از زوایای تاریک سقوط مصدق را روشن کند. در قسمت بعدی کماکان در ادامه بررسی وقایع روز 25 مرداد نگاهی خواهیم انداخت به آنچه محمد مصدق در دادگاه خود برای نپذیرفتن فرمان برکناری مطرح کرد. همچنین سعی می‌کنیم از نگاه موافق و مخالف مصدق مسئله تلاش برای مخفی نگاه داشتن فرمان برکناری توسط او و هوادارانش را نیز بررسی کنیم. سقوط هر سه‌شنبه ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.